درس مقاصد کتاب بی صفحه 189 سطر 25 توسط استاد مروی شماره 280 مورخه 22/12/73 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواز
قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم احدهما بطل اجماعا كما عن المختلف والتذكرة واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان. دو تا مسئله که بیع عبد عابق هست باز طبق معمول حذف میشه، چون دیگه مسائل عبدی وجود نداره که ما بحثشو بکنیم. لذا از مسئله بعدی که المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرا بحث رو آغاز میکنیم. دقت بفرمایید، عرض شد که بحث ما در شرایط عوضین می باشد. چهار شرط رو تا کنون ذکر کردیم. شرط پنجم که محل بحث است این است که آیا در بیع علم به ثمن شرط است یا شرط نمی باشد. در رابطه با این شرط بین علما سه قول است. قول اول مشهور علما و شیخ انصاری قائلند که علم به ثمن حین البیع شرط است. بنابراین فرض کنید اگر بایع ثمن رو مشخص نکرد، گفت این جنس رو به شما می فروشم به هر قیمتی که شما تعیین کردید، یا برعکسش مشتری گفت در صیغه بیع گفت کتاب رو میخرم به قیمتی که بایع بگوید، چون در این بیع ثمن مشخص نشده بر طبق این قول این بیع باطل می باشد. دو دلیل و یک مؤید بر این مدعاشون دارند. دلیل اول تمسک به اجماع است. دلیل دوم تمسک به حدیث غرر می باشد. این بی که سمن معلوم نیست بی غرری هست و بی غرری باطل می باشد. اما مؤید این قول روایتی است از حماد بن میسره از امام باقر علیه السلام که به مفهوم موافقت این روایت تمسک کردن. راوی از امام سوال میکنه کتابی را مثلا میخرم به این شکل که طرف میگه کتاب رو بهت فروختم به یک دینار به استثنای یک درهم، این بی درسته یا نه؟ امام می‌فرمایند من این بی را کراهت دارم، نمی‌پسندم. و به جهت این که دینار وقتی بخواد یه درهم ازش کم بشه مقدار باقی موندهش چقدر است روشن نیست. یه دینار رو یه درهم ازش کم کنیم دقیقا چقدر میمونه روشن نیست، لذا سمن به این اندازه مجهول است. امام میفرماین ایبه او دوست ندارن. وقتی این مقدار جهالت در سمن به بی لطمه بزنه، به طریق اولا وقتی که ابدا سمن معلوم نباشه، هیچیشو ندانیم، به طریق اولا این جهالت کل سمن به بی لطمه و ضرر خواهد داشت. چرا؟ حالا در تفسیر این روایت هم یه سری اختلافاته که اون چی که مهمه اینه که خلاصه در این نوع جهالت هست. حالا جهالت از کجا میاد؟ علما بحث دارن اینجا آیا کم کردن، آیا جهت میزان دیناره که چه مقدار طلا هست، این جهت جهالت شده، یا نه جهت جهالت اینه که درهم نقره او طلا ارتباط سنجی با هم هست، به یه مقدار نقره از طلا باعث شده که مثلا ندونیم چه مقداره. خلاصه در این که جهالت به چه جهته علما تو روایت بحث دارن، ولی نکته کلی این معید ما در این حد می شود که خلاصه نحو جهالتی در سمن پیش میاد، لذا امام می فرمان منی بی و دوست ندارن. اینم معید این قول. دقت کنید، یک اشکال در ذیل این قول مطرح می شود و اون اشکال این است که مستشکل میگه ما روایتی داریم، روایت صحیحه، صحیحه رفاعه، که ظاهر این روایت این است که بیع با جهالت ثمن صحیح است. با این روایت چه می کنید شما؟ ابتدا روایت رو شیخ انصاری نقل می کنند، خلاصش این است که رفاع از امام سؤال می کنه که آقا کنیز و جاریه را از کسی خریدم، کنیز رو به من فروخت، گفت ثمنش به نظر خودت، من کنیز رو گرفتم. رفاعه میگه با این کنیز قبل از این که پولش رو برای مالک بفرسته مباشرت کرد، بعد میگه من این کنیز رو 1000 درهم قیمت کردم، پول رو برای مالک فرستادم، مالک قبول نکرد، گفت این پول کم. امام علیه السلام در جواب نمی فرمایند بیعت باطل بوده، چرا این کار رو کردی؟ می فرمایند برین رو قیمت توافق کنید. به این شکل قیمت عادلانه کنیز رو به دست بیارید، اگه از 1000 درهم بیشتره شما مازادشو به مالک بده، اگه قیمت از 1000 درهم کمتر است شما باید همون 1000 درهم رو به مالک بده. بعد باز راوی سوال میکنه آقا اگه این کنیز عیبی داشته باشه چه کنی؟ امام نمی فرماید بیع باطل بوده، برو کنیز رو پس بده. امام می فرماید عرش و تفاوت قیمت رو بین صحیح و معیب شما یه مشتری میتونی اخذ کنی. پس این روایت مضمونش اینه که بیع با جهالت ثمن صحیح هست. مستشکل میگه با این روایت چه میکنی؟ حالا تا برسیم ببینیم چه جوابی باید از این حدیث داد. مسئلتون المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن. گفتیم باز دو تا مسئله در رابطه با بیع عبد عابق است، اونا حذف میشه. بحث در شرایط عوضین است، چهار شرطش گذشته. شرط پنجم این است، معروف این است که شرط است علم به ثمن قدرن، باید اندازه ثمن مشخص باشه که در این بی این کتاب این جاریه این منزل به چه مقدار پول فروخته میشه. عرض کردیم در این که علم به ثمن شرط یا نه سه قوله، فعلا قول اول رو ذکر میکنن. فلو باع به حکم احدهما، اگه بفروشد طرف جنسی رو به حکم یکی از این دو، یعنی ثمن مشخص نشه، بگه کتاب رو میفروشم ثمنش به حکم و نظر مشتری باشه، ثمنش به حکم و نظر بایع باشه مثلا. فلو باع به حکم احدهما بطله، این بی باطل است. سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون اجماعا کما از مختلف تذکره و اتفاقا کما از روزه و حاشیه کتاب فقیه مال مرحوم سلطان العلماء. ببینید نه، حکم احدهما یعنی همی که ثمن معلوم نباشه بگن بستگی به نظر یکی از این دو. خیلی خوب، جهالت میشه. مگه بستگی به نظر بایه باعث جهالت نمیشه؟ بنده که کتاب رو میخوام از شما بخرم، درسته؟ میگم کتاب شما رو میخرم، به چه قیمتی؟ توافق نمی کنیم که در صیغه بی قیمت رو بگیم. میگم به نظر شما، شما میگی قبل تو کتاب رو میخرم از شما، بعد از این که صیغه بی تموم میشه حالا شما میگید کتاب فلان مقدار قیمتش. آیا در حین بی جهالت به ثمن بود یا نبود؟ جهالت به ثمن بود دیگه. نه ببینید، تارتن مقابله قبل از صیغه بی است. قبل از صیغه بی بایع و مشتری گفتگو میکنن، چانه میزنن، حرف میزنن، روی قیمت توافق میکنن، بعد صیغه بی رو اجرا میکنن. اینجا بحثی نداریم. تارتن صیغه بی اجرا میشود، بی تمام میشه، مالکیت میاد قبل از این که ثمن معلوم باشه. اینجا میفرماین باطله بحث این. و فی السرائر، ابن ادریس در کتاب سرائر در مسئله بیع به حکم مشتری نظر به ابطالش داده، فرموده جنس فروخته بشه به حکم مشتری، به نظر مشتری، ثمن به نظر مشتری باشه، این باطله. بعد دلیل آورده به ان کل مبیع لم یذکر فیه ثمن فانه باطلون، هر مبیعی که ثمن درش ذکر نشود باطله، بلا خلاف بین المسلمین، به ادعای اجماع بین مسلمان ها. یک دلیل. دلیل دومشون، ولاصل فی ذالکه، اصل در این فتوا و نظریه حدیث نفی غرر است که مشهور بین مسلمان ها می باشد. مرحوم آیت الله عراکی در اون تقریرات بحث بیعی که دارن از استادشون مرحوم مهاری نقل میکنن که ایشون اشکال به حدیث غرر کرده، فرموده حدیث غرر اینجا شامل نمیشود. بعد فرموده لولل اجماع، اگه ما اجماع در مسئله نباشه تمسک به حدیث غرر نمیشود. لذا مثلا عمده دلیل بر این نظر رو باید ما اجماع بدانیم. مثلا به نظرتون ایرادی، اشکالی، نکتهی به حرف نمیرسه؟ نه که دیگه ما اجماع رو دلیل بدونیم. نه حالا فرض کنید حدیث غرر شامل نمی شود، ما خلاصه اجماع رو میتونیم دلیل بدونیم اینجا؟ اجماع حرف درستیه، اجماع محتمل المدرک. خیلی از علما حدیث غرر رو اینجا مطرح میکنن، اکثر علما که ما میبینیم از اجماع حاشیتاً گذشتن حدیث غرر رو مطرح میکنن. احتمال قوی داره که این اجماع خودش بر پایه حدیث غرر باشه. پس اگه حدیث غرر رو نفی کنیم، اجماع هم محتمل المدرک هستش، دیگه نمیشه اینقدر ما رو اجماع سرمایه گذاری کنیم، بگیم حدیث غرر اشکال داره پس اجماع مثلا حکم رو در مسئله ثابت میکنه. نه، اگه کسی حدیث غرر رو اینجا قبول نداشته باشه، اجماع هم احتمال مدرکش میرود، خدشدار میشه، مشکل ایجاد میکنه. مگر کسی دلیل آخری بر قضیه ارائه بده که ممکنه. دقت کنید، او یک دلیلی هم دلیل دوم و یعیده، تأیید میکند این قول را، تعلیل در روایت حماد از امام صادق از پدرشون امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن انه یکره ان یشتر الصوب بدینار غیر درهم، امام کراهت دارن از این که جامه رو بخرن به دینار غیر از درهم. طرف بگه جامه رو میفروشن به یک دینار به استثناء یه درهم. چرا؟ لانه لا یدری کم دینار من درهم، به خاطر این که مشتری نمیدونه که نسبت دینار به درهم چقدره. حالا یه دیناری که یه درهم ازش استثنا شده یعنی چه مقدار؟ چون همین مقدار سمن جهالت داره، لذا این بی رو امام کراهت دارن. خب چرا و یعیده فرموده مرحوم شیخ انصاری، نفرموده و یدل علیه؟ این رو به عنوان معید آورده نه به عنوان دلیل، با اینکه ظاهرش اینه که دلیل قویی است. لا یدری کم دینار من درهم خیلی به مفهوم اولویت با قوت میشه تمسک کرد. وقتی این مقدار جهالت باشه به طریق اولا، پس وقتی اصل ثمن مجهول باشه باطله. چرا به عنوان دلیل ذکر نکردم؟ آها احسن. و یک راهو داره امام میفرمان من نمیپسندم. این کراهت اعم از حرمته، شاید واقعا مکروه باشه، امام این رو نمیپسندن به عنوان کراهت دلیل بر حرمت نداریم. بسیار خوب، کسی حالشو داشت وسائل شیعه رو همین بابی که این روایت هست مراجعه کنه، ببینه روایت دیگری در اون باب مثلا از سکونی روایتی نقل نشده از امام علیه السلام که تصریح به فساد کرده باشن. اینو کسی حال چیزاش مراجعه بکنه، روایت رو بنویسه، تا بعد ببینیم به جای این یعیده و به جای تمسک به اجماع، به جای تمسک به حدیث نفی غرض، میشه به یک روایت دیگه تمسک کرد که سندش هم درست باشه و یه جوری سر و صورت داد و اصل مبنا و بحث رو روایت پیاده کرد تا یه اشکالات نباشه، یا نه دیگه شما مراجعه میکنید؟ نمیدونم که بناشد خودتون نگاه بکنید دیگه. اگه ما بگیم و از این حاشیه بخونیم که وسائل باب چی، که دیگه کار خیلی راحت میشه دیگه. یک کمی راهنماییتون میکنیم، کتاب المتاجر مثلا، کتاب تجاره وسائل شیعه بگردید بابش پیدا بکنید، ببینید در کنار این روایت حماد روایت دیگری داره یا نه. بسیار خوب. لکن فی صحیحت رفاعت نخاس، این لکن اشاره به اشکالی است که در مسئله هست به این قول. پس این قول این شد که بیع به حکم مشتری یعنی بیع با جهالت ثمن باطله، لکن مستشکل میگه در صحیحه رفاعه نخاس. نخاس به کسی میگن که دلال فروش عبد و اماع هستش. در صحیحه رفاعه نخاس ما ظاهره المنافات، ظاهر این صحیحه با این فتوا منافات داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق سوال کردم، فقلت صاومت رجلا بجاریت الله، گفتگو کردم با مردی نسبت به کنیزی که داشت، فباعنیها به حکمی، کنیز رو به من فروخ به نظر من، گفت کنیز رو بهت میفروشم به نظر تو هر جور قیمت گذاری کردی، فقبضتها منه على ذلك، بی تموم کنیز رو قبض کرد به همین شکل که ثمن به نظر خودش باشه، ثم بعثت الیه به 1000 درهم، بعد 1000 درهم براش فرستادم، و قلت له هذا الالف حکمی علیک، گفتم شما گفتی نظریه من 1000 درهمه، فابا ان یقبلها منی، گفت 1000 درهم کم پول قبول نکرد، و قد کنت مسستها قبل ان ابعث الیه به 1000 درهم، قبل از اینکه پول رو بفرسته با کنیز مباشرت کرده. قال رفاعه میگه، فقال امام فرمودن ارا ان تقدم الجاریت به قیمت عادله، نظر من اینه که کنیز رو به یک قیمت عادلانه ای قیمت کنید، فین کان ثمنها اکثر مما بعثت الیه، اگر ثمن بیش از اون چه که باشد که تو فرستاده بودی بو 1500 عرض کنم که ریال 1500 درهم میارزه، کان علیک ان ترد الیه ما نقص من القیمه، باید مقداری که قیمت کم دادی پول رو به مالک بپردازی، و ان کانت قیمتها اقل مما بعثت الیه، اگر به 800 درهم قیمت شد کمتر از 1000 درهم، فهو الله 1000 درهم مال مالکه. قال فقلت رفاعی میگه به امام عرض کردم ارعیت این عصبت بها عیبا بعد ما مسستها، بعد اینکه باهاش مباشرت کرد فهمید ای بیداره چه کنه، قال لیس لک ان تردها، نمیتونی کنیز رد کنی، یعنی به درسته، ولک ان تاخذ قیمت ما بین صحت والعیب، باید عرش و تفاوت قیمت رو از مالک بگیری. این روایت و سوال و اشکال، لکن التعویل فیها بله دیگه، در حدیث که نداره مریض بوده، ولی مرحوم شیخ در مقام جواب از این اشکال مطلبی دارند. خلاصه اون مطلب این است که می‌فرمایند در این مسئله که ما نزاع داریم، که در مسئله جهالت سمن باشه، چه کسی قائل به صحت این بیع بشود که بیع به نظر مشتری با جهالت سمن درسته، و چه کسی قائل به فساد این بیع بشود؟ به این روایت نمیتونه تمسک کنه. روایت یه روایت مجملی است که نیاز به توضیح داره. توضیح مطلب این است که فرض کنید شما قائلید که بیع با جهالت سمن صحیح است. به این روایت نمیشه تمسک کنید، چون یه فراز این روایت با این نظریه مخالف است. توضیح این قسمت روایت نیاز به یک مقدمه داره. در قاعده زمان ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده خونده ایم که اگر بیعی واقع شد، کتاب فروخته شد به 100 تومن، قانون بیع اینه، اگر این بیع درست باشه سمن همین سمن است، همین 100 تومن. اگر این بیع باطل باشه ما مجبوریم به بازار مراجعه کنیم، قیمت عادلانه و قیمت المثل رو پیدا کنیم. این قانون کلی است. حالا توی روایت ببینید امام علیه السلام می‌فرمایند برید قیمت المثل و قیمت عادلانه رو پیدا کنید. این خودش قرینه بر اینه که پس بیع باطل است، با کنیزم مباشرت شده، اون بیع باطل، برن قیمت المثل رو پیدا کنن. پس این فراز از روایت میگه این بیع باطل. از اون طرف دقت کنید، اگر کسی در این مسئله جهالت سمن قائل به فساد بیع بشود بازم به این روایت نمیتونه تمسک کنه. به خاطر این که در قسمت هایی از این روایت ما یک قرائنی داریم که اون قرائن حکم می کند که این بیع صحیح است. مثلا آنجا که طرف میگه فباعنی ها به حکمی، جنسو به من فروخت به نظر من، منم جنسو قبض کردم، امام با صراحت نمی فرمایند بی باطل است. یا در اون مورد که راوی میگه کنیز ممکنه معیوب باشه، امام مسئله عرش رو مطرح میکنند، تفاوت قیمت، گرفتن تفاوت قیمت در صورتی است که این بیع صحیح باشه، بلا اگه بیعی باطل باشه نوبت به تفاوت قیمت نمیرسه. پس بنابراین این روایت درش قرائن متناقض است نمیتواند به درد قائلین به صحت بخوره و نه قائلین به فساد به این روایت تمسک کنن. روایت مجمل است. البته دقت کنید قائلین به فساد این بیع با جهالت سمن در تفسیر این روایت گفتن این روایت میگه بیع با جهالت سمن باطل است، ولی در این مورد به خصوص چون رفاع متخصص فن بوده مالک به رفاعه وکالت داده، بیع مجهول نیست، مالک به رفاعه وکالت داده، گفته قیمت کنیز رو مشخص کن، وقتی مشخص کردی به وکالت از طرف من که مالک است صیغه بیع تو رو بگو، به وکالت از به اصالت از طرف خودت صیغه اشتری تو رو بگو. پس بیع مجهول نبوده است، بیع وکیل بوده، ولی پس از اجراء صیغه مالک متوجه شده که مغبون است، آقای رفاعی کم قیمت کرده، یا از باب خیار غبن یا از باب خیار حیوان پول رو قبول نکرده، میخواد بیعو به هم بزنه. امام علیه السلام به رفاعه میفرمایند قبل از این که بیع رو به هم بزند برو راضیش کن تا این بیع از بین نرود. البته توجیهات دیگه ایم هست که یک دوتاش مرحوم شیخ اشاره میکنن، نیاز به توضیح نداره. نه قبل از چی مباشرت؟ قبل از اینکه پولا رو بفرسته، نه قبل از اجرای صیغه. گفته آقا تو وکیلی از طرف من، این اشکال نداره، در عرفم ممکنه باشه، رفیقتون یک کتابی دارید میخواد، شما میگید آقا من قیمتش نمیدونم، شما بگی کتابو برو قیمت کن، بعد وکیلی از طرف من خودت اجرای صیغه بکن. اون میره کتاب رو از کتاب فروش قیمتشو میپرسه، میگن 1000 تومان، از طرف شما میگه به تو، از طرف خودش میگه اشتری تو، کتاب رو میگیره تصرف میکنه، هنوز پول رو برای شما نفرستاده. اینجا مشکل ایجاد نمیکنه. خب حالا قرائنی در روایت ممکنه این رو تصریح بکنه. بله عبارت دقت بکنید، لکن تعویل فیها متعینون. شیخ انصاری میفرمایند به هر جهت این روایت رو باید توجیه کنید، به درد هیچ طایفه نمیخوره. لمنافات ظاهرها لصحت البیع و فساده، چون ظاهر این روایت هم منافی با قول به صحته هم منافی با قول به فساده. اگه کسی قائل به صحت بیع مجهول الثمن بشود، این روایت بعضی از جاش منافی با صحته، اگه قائل به فساد بشه بعضی از فرازهای روایت با فساد منافیه. فلا یتوهم جواز التمسک به حال صحت هذا البیع، کسی توهم نکنه که جایز از تمسک به این روایت برای صحت بیع مجهول الثمن. چرا با صحت منافیه؟ اذ لو کان صحیحا، زیرا اگر این بیع مجهول الثمن صحیح باشه دیگه بعد رجوع به قیمت المثل، قیمت عادله، معنا نداره، در بیع فاسده که بعدا مراجعه به قیمت عادله و قیمت المثل میشود. اذ لو کان صحیحا، زیرا اگر این بیع صحیح باشد، لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها، معنا ندارد وجوب قیمت المثل بعد از تحقق بیع به ثمن خاصی که اون 1000 درهم باشد. معلوم میشه اینجا بیع فاسده که میگن دارید قیمت المثل رو پیدا بکنید، نه این که بیع صحیح باشد. نعم هی محتاجتون الى از ید من هذا التعویل، بله روایت نیاز به توجیه بیشتر داره بناءً علی القول بالفساد. اگر ما قائل بشیم بیع با جهالت ثمن فاسده، تعویل بیشتر میخواد، چون با 2-3 فراز از این روایت منافات داره. به انیراده اگر ما قائل به فساد بشیم، توجیه روایت اینه، به این که اراده شود از قول راوی که راوی گفت با انیها به حکمی قطع المساومه، گفتگو تمام شده، علا ان اقومها علا نفسی، برای این که من برم این کنیز رو قیمت کنم به قیمت العادله فی نظری، به من وکالت داده، به آقای رفاعه مالک وکالت داده که بره به یه قیمت عادلهی قیمت کنه. حیث ان رفاعته کان نخاصا، به خاطر که خود رفاعه متخصص فن بوده، نخاص بوده، یبیع و یشتر رقیق، کارش خرید و فروش بنده بوده. فقدمها ها رفاعه علا نفسی به 1000 درهم، رفاعه آمد این کنیز رو قیمت کرد به 1000 درهم. اما معاتاتن، بعد آمد یا به عنوان معاتات کنیز رو برای خودش گرفت بدون صیغه بی، و اما مع انشاء ایجاب وکالتن، و یا با این که انشاء کرد ایجاب رو به وکالت از طرف مالک و قبول را اصالتن، صیغه بی رو انشاء ایجاب و قبول رو خون تمام کرد. فلما مسته ها، بعدم که صیغه رو خون، گفت کنیز ملک خودش، با کنیز مباشرت کرد و بعد از دراهم پول رو برای مالک فرستاد. لم یقبل هل مالک، مالک پول رو قبول نکرد. چرا مالک قبول نکرد؟ با اینکه طرف رو وکیل کرده، صیغه بی با صحت انجام شده، لظهور غبن له فی المبیع، به خاطر اینکه دیده مقبول شده، و رفاعت مخطئ فی القیمه، رفاعت در قیمت خطا کرده. اول ثبوت خیار الحیوان للبایع علی القول به، یا برای این که بگیم اینجا خیار حیوان برای بایه ثابته، بنابراین که قائل بشیم خیار حیوان برای بایه هم ثابته. و قوله علیه السلام، این که امام فرمود ان کانت قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقص، این که امام فرمود اگه قیمتش بیشتر بود باید شما هرچه بیشتر از اون رد کنی. 1500 درهم گفتن، شما 1000 درهم داری، باید 500 درهم دیگه به مالک بدهی. این از باب اینه که مالک رو بری راضی کنی، و الا مالک حق خیار قدم داره، میتونه معامله رو فسخ کنه. اما ان یراد به، یا این که اراده میشود به این فراز از حدیث، لزوم ذالک علیه، لزوم این اعطاء قیمت به اون مالک از باب ارضاء مالک، باید مالک رو راضی کنه. اذا اراد امساک الجاریه، اگه آقای رفاعی میخوای کنیز نزدت باشه، برو پول بیشتر رو بده مالک رو راضی کن. حیث ان المالک لا حاجت له، مالک که دیگه نیازی به این جاریه نداره. فیسقط خیاره به بذل التفاوت، اگه شما ما به تفاوت قیمت رو بدی، عرض کنم که حق الخیارش ساقط میکنه. و اما ان یحمل علی حصول الحبل بعد المس فصارت ام ولد، یا میگیم این آقای رفاعی که با این کنیز مباشرت کرده، کنیز حامله شده، ام ولد شده، حاصل شده حبل و حامله شدن بعد از مس و مباشرت، فصارت ام ولد، کنیز ام ولد شده. فتعین علیه قیمت و اضافه فسخ البایه، اینجا وقتی بایه بیع قبلی رو فسخ بکنه، باید قیمت روز رو به عرض کنم مالک بده. و قد یهمل علی صورت تلف الجاریه، بعضی ها گفتن تمام این دعواها در صورتی که کنیزه تلف شده، چون تلف شده نوبت به قیمت میرسه. و ینافیه قوله علیه السلام، اما با این توجیه قول امام که بعدا فرمودن منافات داره، فلیس علیک ان تردها، امام فرمودن نه دیگه کنیزو نمیتونی رد کنی، معلوم میشه کنیزه زنده است. الی آخر الروایه. و کیف کان فالحکم به صحت البیع، خلاصه حکم به صحت بیع به حکم مشتری، بگیم بیع با نظر مشتری که مشتری ثمن رو مشخص کنه درسته، و ثمن منصرف می شود به قیمت سوقیه، به خاطر این روایت کما حکی عن ظاهر الحدائق فضعیفون. اجازه بدید این دو خط باقی مونده، اشاره به دو قول باقی مونده است، توضیحش بیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.